منتظر شماییم.
رادیو اقتصاد، آبای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
از سرمایه تا تولید،
کار مردم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان، سرمایه گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. برنامه از سرمایه تا تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم. دوستان با ما همراه باشین، این برنامه رو بشنوین. این برنامه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش میشه و شما میتونین از طریق سامانه پیامکی 3637 و تلفن 2265-2525 نظرهای خودتون رو در مورد این برنامه و همینطور در مورد موضوعات مورد علاقتون که طرح بشه در این برنامه به ما منعکس کنید. در برنامه از سرمایه تا تولید ما ظرفیت‌های تولیدی مختلف کشورمون رو بررسی می‌کنیم و می‌پردازیم به این موضوع که در هر موردی چقدر ما ظرفیت داریم، چقدر از اون ظرفیت داریم استفاده می‌کنیم، چالش‌ها و مشکلات پیش روی تولید کنندگان در اون بخش چه هست و در انتها راهکارها رو از زبان فعالان اون صنعت می‌شنویم. امروز هم روند کاری ما همین هست و دعوت میکنیم با ما همراه باشیم. برای آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه از شما خواهش میکنیم با ما همراه باشین. یک بسته رادیویی داریم تقدیم حضور شما میکنیم، این رو بشنوید. برمیگردیم، مهمان محترم برنامه رو خدمتون معرفی خواهیم کرد.
نان بیش از 10,000 ساله که بخشی از زندگی روزمره ما شده، اما تاریخچه نان داستانی است که به زمانی بسیار دور، درست اون زمان که آرد از غلات وحشی تهیه میشد برمیگرده. این غذای به ظاهر ساده نه تنها تاریخچه‌ای رو به همراه داره که با تمدن‌ها ادغام شده، بلکه یک غذای اصلی و ضروری برای بقای مردم در سالیان سال بوده. با گذر زمان انسان اولیه از شکار به کشاورزی روی آورد و اکثر محققان معتقدند که تولید نان با کشت محصولات و کشاورزی گره خورده. درسته که شروع کشاورزی به حدود 12,000 سال قبل برمیگرده، اما تاریخ نان و نانسازی حداقل به 10,000 سال قبل از اون زمانی که انسان به فکر کاشت گندم و جو در مزارعش افتاد برمیگرده. در بررسی‌هایی که توسط باستانشناسان در یک شهر قدیمی شکارچی محور صورت گرفت، مشخص شد که تاریخ نان قبل از به وجود آمدن عصر کشاورزی بوده. محققان در اکتشافات این منطقه بقایایی از نشاسته جو و دایره از خاکستر پیدا کردند که مربوط به 22 هزار سال قبل بوده. با بررسی ذرات آرد مانند و ابزارهای آسیابگونه سنگی در این دهکده باستانی، دانشمندان دریافتند که این ساکنان در الگ کردن غلات، تهیه آرد و تبدیل اون به نان با کیفیت مهارت داشتند. با وجود این همه اکتشاف میتوان گفت که در تاریخچه نان بیش از یک دستور ساده وجود داشته و نان مترادفی واقعی با نبوغ انسانه، چون تکنیک های فراوری گندم راهی به سوی تکامل و تمدن بوده و هنوز هم هست.
امروز در خدمت جناب آقای محمد رضا خواجه هستیم، کارآفرین صنعت نان و نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اصفهان و عضو کمیته کشوری تدوین استاندارد گندم آرد و نان و مدرس نانهای سنتی که لطف کردن از راه دور به استودیوی ما اومدن تا در خدمتشون باشیم. خدمتون عرض سلام دارم آقای خواجه.
سلام و عرض ادب خدمت همه همیانای عزیز از سراسر کشور، خصوصا کسایی که تو حوزه تولید دارن کار میکنن، اونم تو حوزه تولید نان و مشتقات آن، حالا از نونای سنتی گرفته، نونای سنتی گرفته، مشتقاتش مثل ماکارونی، کیک، کلوچه،
بله،
که واقعا همشون توی این حوزه نقش مهمی دارن ایفا میکنن و اکثرا جزو کارآفرینان اساسی کشور ما هستند. گندم شاه غلات و در آفرینشه و نان لذیذترین، کاملترین و متعادلترین غذایی که بشر تا حالا شناخته. تو کار توی حوزه تولید نان الان تو شرایط فعلی تو کشور ما یک کمی مثل کار تو بودن توی شب ابی طالبه، یک کمی سخته و کارآفرینان این حوزه واقعا خیلی اذیت میشن. کار ما اینه که کمک کنیم، پیشنهاد بدیم، ارائه راه حل بدیم، فرمول بدیم که اولا چه نانی بخوریم، چه نانی نخوریم،
بله،
چگونه از آردای موجود صرف جویی بهینه بکنیم. آنچه باعث شده که ما به موضوع نون بپردازیم و براش اهمیت قائل بشیم، نقش استراتژیک نون تو امنیت غذایی ایرانی هست. تو سفره ایرانی نون، بله، تو قدیم معادل غذا محسوب میشده. بنابراین الان هر کی هر چه کار بکنه تو این حوزه بازم کم کار کرده و هدف همه ما باید این باشه که ما کاری کنیم تو نون ارزش افزوده ایجاد بکنیم. ارزش افزوده چجوری ایجاد میشه؟ اگر من بیام نونی تولید کنم که زمان پختش بیشتر باشه، خواب خمیرش بیشتر باشه، کنجد بش بزنم، شنبلیله بش بزنم، یا نه از آرد کاملی استفاده کنم که برای مصرف کننده سیری سلولی ایجاد کند، یعنی من توی این نون ارزش افزوده ایجاد کردم.
بله.
هدف همه ما اینه که تو این اتفاق بیفته. ما یه نیاز واقعی داریم تو کشور، یعنی آنچه هست، و یه نیاز حقیقی، آنچه باید باشد.
بله.
تو کشور ما متاسفانه تو حوزه آرد و نان به عنوان یک کارشناس با بیش از نیم قرن سابقه فنی و بالاترین تحصیلات دانشگاهی دارم عرض میکنم، به عنوان یک کارشناس مستقل و یک متخصص تو این حوزه دارم صحبت میکنم، ما متاسفانه تو کشورمون مصرف آردمون دو برابر اون نیاز حقیقیمونه که باید باشه.
بله.
مثلا به طور متوسط هر نفر ایرانی اگر براش دو تا نون در نظر بگیریم که انستیتو تغذیه گفته که سهمیه هر ایرانی در حال حاضر دو تا لونه تافتونه با چونه 200 گرم که میره تو تنور و میاد رو تو بدش گرفته میشه، هر نون میشه 150 گرم. گفته متوسط 300 320 گرم سهمی هر نونه ایرانیه. سال 1370 ریاست جمهوری گفته بود آقا نه، سهمی هر ایرانی سه تا نون تافتونه یا یه دونه سنگکی که چونش 600 گرمه میره تو تنور و میاد حدودن میشه 400 گرم نون مفید.
بله.
یا سه تا دونه تافتون. الان به دلیل اینکه مردم تنوع غذایشون بیشتر شده، مثلا برنج میخورن، کیج، کلوچه، همه چی میخورن، این مصرف کم شده. ما یه حساب کتابی کردیم گفتیم آقا برای تولید در واقع 7 کیلو آرد در ماه که سرانیه هر ایرانیه به طور متوسط باید باشد.
بله.
و اگر این 7 کیلو آرد از آرد کامل تهیه شود، کالری، املاح، ویتامین و فیبر مورد نیاز بدن ما رو تامین میکنه. هر چند سازمان بهداشت جهانی میگه آقا نونی که ما مصرف میکنیم ترجیحاً 70% بعد از آرد کامل و 30% از آرد معمولی تهیه بشه، اشکالی نداره. ما اگر این اصل رو رعایت بکنیم،
بله،
به طور متوسط و توصیه انس و تغذیه کشور رو در نظر بگیریم، دو تا دونه نون 250 گرم آرد نیاز داره، حدود 7 کیلو و نیم در ماه آرد نیاز داره، حدود 100 کیلو در سال. یعنی اگر ضرب در 85 میلیون ایرانی بکنیم، اگر این کارو بکنیم میشه 8 میلیون تن مصرف ایرانی ها در سال، ولی الان خیلی بیشتره. حالا ما اگه بیایم روزی 3 تا نون در نظر بگیریم که سال 70 ریاست جمهوری در نظر گرفته بود، هر 3 تا دونه نون در واقع 350 گرم آرد نیاز داره، 10 کیلو آرد در ماه به جای 7 کیلو و 130 کیلو آرد در سال. اگه زیاد در 85 میلیون ایرانی بکنیم میشه 11 میلیون تن آرد. ولی در حال حاضر به دلیل اینکه هم مصرف ایرانی هست، هم خیلی از خانواده تمکن ما دید ندارن، اگر 4 تن در نظر بگیریم برای هر ایرانی میشه چقدر روزی 450 گرم آرد و ماهانه میشه 14 کیلو، سالانه میشه چندی 170 کیلو.
بله.
و مصرف ایرانی هم میشه حدوداً 14 میلیون تن در سال. حالا ما دنبال اینیم که این چه اتفاقی بیفته، دنبال اینیم که با برنامه هایی که شما تهیه میکنین، با آموزش هایی که ما میدیم به جامعه، بله، مصرف آردا بهینه کنیم. یعنی به جای اینکه 14 کیلو سرانه هر ایرانی بشه، این منطقش باید بشه 7 کیلو. چی کار کنیم که این 7 کیلو اتفاق بیفته، محقق بشه؟ میریم جلو.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد رضا خواجه، سپاسگزاریم که این توضیحات رو دادین. آرد و نان به عنوان قوت اصلی ما ایرانی ها همیشه بوده، هنوز هم هست، علی‌رغم این که ما داریم از غذاهای دیگه هم استفاده میکنیم. اما دوستان عزیز با ما همراه باشید، ما در ادامه این برنامه بیشتر راجع به نان و ظرفیت هایی که در داخل کشور داره و ایجاد ارزش بیشتر در داخل کشور و زمینه‌های صادراتیش با شما گفتگو خواهیم کرد.
وقتی اکتشاف تکمیلی درست انجام بشود، یک نوع سرمایه گذاریش در حوزه معدن
در استان مازندران 773 فرصت سرمایه گذاری در هم واحدهای تعطیل هم واحدهای زیربنایی شناسایی شده شد.
بدون سرمایه گذاری معنی نداره گردشه. ما نیاز داریم به فرودگاه خوب، چند صد فروند هواپیمای خوب، ایجاد و توسعه راه آهن سریوسل برقی کشور،
از جمله زمینهای مستعد سرمایه گذاری در شهر تبریز، صنعت و معدن، کشاورزی، استارتاپ ها، واحدهای فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان، پروژه‌های زیرساختی شهری منطقه‌ای، خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر زمینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
فرصت سودمند.
ما از جون انسان‌ها چیزی واجب‌تر نداریم. سنسور مونوکسید خداحافظی با مرگ خاموش هستش. نشت مونوکسید سالانه مخصوصاً فصل سرد اتفاق می‌افته و ما باید این نیاز رو تو کشور لحاظ بکنیم که این اتفاقی که بابت مرگ خاموش می‌افته میشه بعد با یه سنسور خیلی ساده جلوگیری کرد ازش. این قبلا توی کشور میومد، ولی با توجه به اینکه تحریم شدیم و دیدیم نیاز داره این کشور، رفتیم به این سمت و شروع به تولید این محصول کردیم با مهندسی مرد.
سیستم هشدار نشت کربن مونوکسید با هدف نجات جان انسان‌ها از مرگ خاموش طراحی شده به همت آقای مزعلی و همکارانشون در یک مجموعه دانش‌بنیان.
ما نیت به این کردیم که جلوگیری کنیم از مرگ خاموش و حالا شعار ما اینه خدا حافظ مرگ خاموش. این مسئول الزام هستش و دوست داریم که اینو اطلاع رسانی کنیم به همه مردم که این سنسور توی همه خونه‌ها نصب بشه با توجه به شروع فصل سرما و بخاری که توی خونه دودکش دارن میذارن و پکیج هایی که توی خونه هست، خونه های جدید، این سنسور الزامه برای خونه. توی این شبکه های مجازی هم یه جستجو بزنید میبینید که مرگ خاموش خیلی زیاد داره تو کشور اتفاق میفته و ما با این سنسور میتونیم، چون هزینه خیلی پایینی هم داره، میتونیم کمک کنیم به نجات جان هموطنان. این دستگاهی که ما اعلام میکنیم به دوستان که تو همه جای دنیا جز الزامات زندگیشون هست و حالا نمونه‌های خارجیش خیلی قیمتش بالاتر هست و این الان توی کشور ما قیمتش بسیار خوب و مناسب و نسبت به جان هموطنانمون خیلی قیمت پایینی داره.
چند قیمتش؟
750,000 تومان. راحت میتونید اینو نصب بکنید به وسیله دو تا پیچ توی سقف خونه نصب میشه، شامل 2 یا 3 تا باتری هستش که 1 سال این باتری ها کار میکنن. زمانی که این باتری رو به اتمام باشه خود دستگاه به شما آلارم میده. اگر باتری رو از تو دستگاه در بیارید بیرون به هیچ عنوان روی سقف منزل نصب نمیشه
و کارش شناسایی نشت مونوکسید کربن در منزل
هستش. بله،
یا هر جای دیگری که بخاری
هر محیط بسته‌ای که امکان نشت مونوکسید کربن باشه، حالا چه اتاقی باشه، اتاق نگهبانی باشه، جایی که شب خواب باشه، بیمارستان باشه، جایی که بخاری باشه، بخاری‌های حتی دودکش دارن باشه، این خیلی میتونه کمک بکنه.
بعد وقتی نشت اتفاق بیفته هشدار میده که
هر موقع نشت اتفاق بیفته این به همین عنوان صدا میده و به قدری صدای این بلنده که هر چقدر هم خواب شما سنگین باشه مطمئنن هموطنان ما رو از خواب بیدار میکنن و مرگ خاموش رو دیگه اتفاق نمیفته و ما انشالله که شاهد یه همچین چیزی توی کشورمون برای هممیهنانمون نباشیم.
نظر به اهمیتی که طراحی و تولید سیستم هشدار نشت کربن مونوکسید برای جلوگیری از مرگ‌های خاموش داره، انتظار میره که با سرمایه‌گذاران روی این محصول دانش‌بنیان بشه به تولید بیشترش کمک کرد و آمار مرگ‌های خاموش رو به ویژه در فصل سرد سال در کشور کاهش داد.
خب دوستان عزیز، جناب آقای محمدرضا خواجه توضیح دادن اینکه ما متاسفانه از این آرد و این گندمی که به سختی در داخل کشور داریم تأمین میکنیم و گهگاه هم شده که ما به خودکفایی رسیدیم و بعضن هم شده که در ادامه مجددن ما وارد کننده شدیم، به بهره برداری لازم رو نمیکنیم، یعنی بیشترین استفاده رو از این ظرفیت نداریم و حالا آقای خواجه هم اشاره کردن که ما 2 برابر نیاز حقیقی کشورمون الان داریم نان رو تولید میکنیم، اما کیفیت نان کیفیت مطلوبی نیست و شاید اون مواد غذایی لازم و ریز مغذی هایی که ما باید از نان بگیریم بعضا نمیگیریم. اگر که به این موضوع بپردازیم که برای بهتر کردن کیفیت نان در ایران چی کار باید کرد، آقای خواجه شما توضیح بفرمایید.
ما یه وضعیت موجود داریم همینای عزیز تو حوزه نان، یه وضعیت مطلوب. وضعیت موجود نونای سنتی ایران به دلایل مختلف که الان بهش اشاره میکنم اینه که آقا ما 1 متر داریم برای ارزشیابی نان، 1 نان، و اون متر چیه؟ میایم زمان پختش اندازه میگیریم، پخت نونش، زمان خواب خمیرش اندازه میگیریم، رعایت بهداشت فردش اندازه میگیریم، اینکه آردش آرد کامله یا نه. در حال حاضر وضعیت موجود اون تو ایران، چون همه کارشناسا صدای منو میشنونن، مزرعه‌های قله، افراد کارگوی آردنان کشور، وضعیت موجود نان تو ایران کوتاهی زمان پخت داریم، کوتاهی تخمیر داریم، تهی سازی آرد با سبوسگیری رو داریم، بعد میریم غنی سازی میکنیم با پرمیکس شیمیایی که اصلا یه کار معقولی نیست. ثابت بودن نرخ بزرگترین ضربه رو به کیفیت نون ملی زده. این که 4 سال یه بار نرخ میدیم، بعد نرخ یا آخر سال میدیم یا 4 سال بعد نرخ میدیم، خب این ضربه میزنه به کیفیت نون ما. سعودی بودن هزینه های تولید نونه، کسر سهمیه نون و همون و بی ثباتی شغلی نون و که خصوصا از سال 1401 با اجرای طرح هوشمندسازی اصلا تشدید شده و طوریه که اتاق اصلاف ایران میگه اگر 3 اتفاق بیفته، نون و هم در شرف ورشکستگی، یعنی یک سهمیه کاهش پیدا بکنه، هر هفته هر ماه هزینه هی بره بالا، نرخ نونم ثابت باشه، نون و هم 100% ورشکست میشن. و در حال حاضر ضایعات نون طبق فرمایشات رهبری 30% ایشون معدل فرموندن و برنامه در واقع طبق سند امنیت غذایی ما بایستی تا پایان سال 1412 30% بکنیمش 15%. خیلی خیلی راحت میشه این کار انجام بدی با 2 تا کار ساده. نیازی نیست ما بریم طرح هوشمند سازی اجرا کنیم، کارتخانه خاص از یه بانک خاص نصب کنیم توی نونوایی. 1 با آموزش نانوایان کشورمون طبق مصوبه سند امنیت غذایی تقویت بکنیم، هر هفته یا هر ماه برن اون و اون کلاس آموزشی بذاریم، کلاس باز آموز بذاریم و برای مردممون هم که نونا چی کار بکنن، سرد شده بسته‌بندی کنن و ببرن خونشون که زحمات نون وامونا به هدر ندن. و یک دیگه هم از عللش بی‌ثباتی گندممونه. ما متأسفانه تو کشورمون آقا باید واقعیت رو بپذیریم، 70% گندم ما کیفیت مطلوب رو ندارن. بنابراین یک کمی مردم با ما رعایت کنن، با ما کنار بیان، یک کمی هم مسئولا موقعی که بازرس میره به نونوا سر میزنه اینه متوجه باشه که وقتی گندم ضعیفه، گلوتنش زیر 20، ایندکسش زیر 40، پروتئینش زیر 11 است، یعنی ناچسبه، یعنی نمیتونی نون دلچسبی ازش در بیاری. اگر نونوامون تو این مقطع خاص نمکشو از مثلا 400 گرم کرد 800 گرم توی کیسه، ما سرزنشش نکنیم. اگر بخوایم سرزنش بکنیم باید بریم مسئول تولید و توزیع را سرزنش کنیم، نه که گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر بزنیم گردنه مسگر.
خیلی متشکرم جناب آقای حاجی، با شما باز هم همراه خواهیم بود. در این بخش یک بسته رادیویی داریم که همکاران من آماده کردن، با همین بسته رو میشنویم و برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای محمد رضا خواجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید محمد خلیف سلطانی هستم، تولید کننده و کارآفرین در حوزه تولید انواع نان کامل که به اتفاق همکارانم در تهران مشغول پخت انواع نان کامل هستیم. اگر بخوایم تعریف کامل و جامع در خصوص نان کامل سابوسدار داشته باشیم، این طور عنوان میکنم: نانی که زنجیره نان کامل درش رعایت شده باشه رو ما نان کامل اسم میگذاریم، نانی که آردش کامل سابوسدار باشه، فرایند تخمیر به صورت کامل رعایت شده باشه و با استراحت کامل خمیر ایجاد شده باشه و نان در مدت استاندارد و طولانی در تنور پخت شده باشه. این 3 مرحله آرد کامل، تخمیر کامل، استراحت کامل و پخت کامل رو ما نان کامل اسم گذاری میکنیم. خب آرد کامل آردیه که سبوسگیری نشده باشه. آرد کامل یعنی گندم، جو یا جو دو سر و هر غلاتی که هست فقط آسیاب شده باشه و بدون سبوسگیری باشه. آردهای سفید در جریان سبوسگیری 70% ارزش غذایی خودشون رو از دست میدن. فیبر، یود، گلوتن و آهن وقتی سبوسگیری میشه به همراه جوانه از غلات جدا میشه و آرد سفید استحصال شده در واقع 30% ارزش غذای اون گندم یا جو یا جوی دوسر و اون غلات رو داره. به همین دلیل توصیه طب سنتی و اطباء این هستش که از آرد کامل برای تهیه نان استفاده بشه که تمام خواص و مزایای اون غلات رو داشته باشه. خب استراحت کامل اینه که ما در فرایند دو مرحله‌ای خمیر زدن ابتدا به ساکن خمیر ایجاد شده حدود 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت در دستگاه خمیرگیر استراحت بکنه و بعد از اون چانه ها در حدود 20 دقیقه قبل از پهن شدن استراحت بکنن. در جریان این دوتا استراحت اولیه و استراحت ثانویه گاز در خمیر ایجاد میشه، گاز مخمرها رو فعال میکنه و مخمر باعث پخت کامل نان میشه. آتش مکمل مخمر هست. اگر این فرایند تخمیر به صورت کامل رعایت نشه اون پخت نان به صورت کامل نخواهد بود. و مورد سوم، مدت زمان طولانی بالای 100 ثانیه پخت نان در تنور با حرارت نیمه مستقیم هست. این زنجیره میتونه یک نان کامل به همه ارائه بده.
کریم از شما شنوندگان محترم که همچنان همراه ما هستین. امروز در برنامه از سرمایه تا تولید موضوع نان رو مطرح کردیم که موضوع بسیار مهمی است، خصوصا برای مردم ایران که به عنوان یکی از غذاهای اصلیشون محسوب میشه. و مهمان محترم برنامه ما جناب آقای محمد رضا خواجه، کارآفرین صنعت نان و نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اصفهان هستن که در مورد مشکلات این صنعت و این تولید برای ما توضیحاتی رو دادن. فکر میکنم ما نیاز داریم به صحبت‌های تکمیلی آقای خواجه، درسته؟
فرمایشات دوست عزیزمون آقای سالار منش رو که از تولید کنندگان کارآفرینه واقعا بسیار حاضر و ماهر هستن کامل کنم. ایشون فرمودن که ما ضعف و خلأ موجود تو حوزه نان، خلأ آموزشیه، هم خلأ آموزشی ما داریم هم خلأ انگیزشی، یعنی رشد نون دو تا بال اساسی نیاز داره. همین عزیز کسی که تو گارگروه های آردنان برای نان نسخه می نویسین به این موضوع خیلی توجه کنید. یکی آموزشه که بله وظیفه و رسالت سازمان فن حرفه‌ایه که در واقع ما الان داشون هم کاریم کنیم. دو ایجاد انگیزشه. انگیزش دانشمندا میگن اگر انگیزش شغلی نداشته باشه هیچ کس در هیچ رشته‌ای نه مولد میشه نه خلاق میشه نه نبوغش به منصه ظهور میرسه
نه موفق میشه.
بنابراین اگر ما قراره که از یه افق عالی که مصرف سرانه 14 کیلو در ماه برای هر ایرانی برسیم به 7 کیلو که مفیده درسته دقیقه، یکی این دوتا اصل رو باید رعایت کنیم. یه حرف جالبی دکتر مطلق رئیس اسبق شورای سلامت میزدن، میگه آقا اگر سازمان غذا کارش درست انجام بده تو وزارت بهداشت مردم دارو نمیخورن یا کمتر دارو میخورن.
بله.
من میگم آقا اگر استاندار هر شهر سر سال نرخ بده نه ته سال و جوش نونواش رو بزنه نونوا نمیره جوش شیرین بزنه، یا اگر وزیر کشور سر سال نرخ اعلام بکنه نونوامون دوچار لغزش نمیشه. ما نونوامون را تو شبه ابی طالب نگه میداریم، نرخش مال 4 سال پیشه، بعد توقع اجتماعی براش ایجاد میکنیم، بعد میگیم ای آقا تو لغزش پیدا کردی، آیه ویل للمطففین هم براش میخونیم، خودمون مقصریم. یعنی من تصمیم گیر تو حوزه وزارت کشور تو استانداری که سر سال نرخ نمیدم، من مقصرم که نونمون آسیب دید. اگر ما این کار بکنیم میتونیم مصرف سرانمون را کاهش بدیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد رضا خواجه و از شما دوستان هم خواهش میکنیم تا پایان برنامه با ما همراه باشین. ما راهکارها رو در بخش آخر برنامه از زبان آقای خواجه خواهیم شنید که ببینیم چه بکنیم، هم به یک الگوی درست برسیم هم به نان مفید برسیم که ارزش غذایی بالایی داشته باشه و هم کافی و هم بتونیم میزان مصرف آرد و گندم رو در کشور منطقی بکنیم که شاید ورود این آرد و گندم از کشورهای دیگه بسیار برای ما هزینه زا باشه. دوستان عزیز، در این بخش صحبت‌های آقای نصرالله سالارمنش، تولید کننده نان آنتزی صنعتی و سنتی و کارآفرین ملی در اصفهان رو خدمتون ارائه میدیم. بشنوید این بخش رو، برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای محمد رضا خواجه.
این قطعه با توجه به اون شرایط خیلی سخت عمل کردی که داره تا الان توی ایران تولید نشده،
تونستیم که 4 نفر توی این کار مشغول به کار کنیم،
البته با سختی های زیاد.
سعی میکنیم کوتاه نگه کاری که میتونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام